فصل چهارم، دست شاول. و داوود در روزی که خداوند او را از دست جمیع دشمنانش و از دست شاول رهایی داد، کلمات این سرود را برای خداوند انشا نمود. دوم سموئیل 22:1. با او به یک باره و برای مدتی کوتاه رابطه دوستانه ای ایجاد کردم. یک سال او را در جلسه سالیانه کلیساهای فرقه های مختلف ملاقات کردم. او فوراً مرا به کلیسای تحت شبانیش دعوت کرد. این جلسه یکی از خاص‌ترین جلسات زندگی من بود. خداوند فوراً شروع به آموزش حقایقی درباره خداوندی مسیح و پوری روح القدس به من نمود. حقایقی که قبلاً هرگز آنها را درک نکرده بودم. تغییری که در زندگیم ایجاد شد بسیار بیشتر از تغییری بود که در زمان ایمان آوردنم رخ داد. بیداری عجیبی در قلبم شروع شد. این بیداری را با خود به کلیسای محل خدمت خود بردم و خداوند در آنجا نیز کارهای شگفت‌انگیزی انجام داد. سال بعد همین دوستی که تازه با او آشنا شده بودم به کلیسایمان آمد و موعظه کرد. و در آن جلسه خداوند به طور فوق‌العاده‌ای در بین جمعیت عمل نمود و آنچه جماعت تجربه کردند فوق‌العاده‌ترین تجربه‌ای بود که تا آن زمان شاهدش بودند. او را سال بعد نیز دعوت کردیم و انتظار داشتیم این بار نیز اتفاق تازه‌ای رخ دهد و اتفاق تازه‌ای نیز رخ داد. دوستم علیه من برخاست. منشیم او را از فرودگاه سوار نمود و او به محض ورود به ماشین تمامی فضای ماشین را با کنایات، انتقادها و اتهاماتی بر علیه من مسموم ساخت. او به طور غیر مستقیم بر این نکته اشاره کرده بود که کلیسای ما در مسیر سراشیبی قرار گرفته و من به فکر شبانی کلیسایی هستم که ثمر بیشتری بدهد. منشی من مبهوت مانده بود. او می دانست که کلیسا بیش از هر زمانی در حال رشد است و تعداد شرکت کنندگان در جلسه بسیار زیاد است و اینکه بودجه کلیسا خوب است و اعضا از هماهنگی و مشارکت خوبی برخوردارند. او همچنین می دانست که من به هیچ وجه تمایلی به ترک خدمت ندارم. او قبل از ورود به شهرمان در هفته گذشته موعظات ضبط شده مرا گوش داده بود و در آن جلسه بدون اشاره‌ای به من تمامی تعالیم هفته های قبل مرا به چالش کشید. پس از جلسه او با اعضا خلوت می کرد و به آنها می گفت که چه اتفاقی برای من افتاده است. او به آنها می گفت که شبانتان سرد شده و می خواهد که خدمتش را ترک کند. اما جماعت کلیسای ما در برابر اتهامات کاذب او ایستادند. شماسان خواستند که او را از کلیسا بیرون بیاندازم تا به شهر خود بازگردد. فهمیدم که کارکنان کلیسا در جلسه مخفی گرد آمدند تا راهی برای محافظت از من بیابند. وقتی که طولانی ترین هفته عمرم به پایان رسید، او به کلیسایش بازگشت و در جلسه عمومی در شهرشان اعلام کرد که من باعث تخریب کلیسای شهرمان شدم و کلیسای ما در حال از بین رفتن است و در مسیر سقوط قرار گرفته. بارها با او در مورد آن جلسه سخن گفتم، ولی او کاملا در مورد کارهایی که انجام داده بود اظهار بی اطلاعی و بی توجهی کرد و تا به امروز نیز نفهمیدم که چرا او به من خیانت کرد. با اینکه درباره این موضوع حدس‌هایی می‌زنم، او نه تنها نتوانست اعتبار مرا در کلیسا خدشه‌دار کند، برعکس کلیسا اتحاد و یکدلی جدیدی را تجربه کرد. خداوند مرا از دست شاول نجات داد. شبانی اهمیت آیه‌ای که در بالای این فصل نوشته شده است را به من یادآوری نمود. داوود بین رهایی از دست دشمنان و شاول تفاوت قائل بود. رهایی از دست دشمنان را درک می کنم، اما رهایی از دست شاول را نه. داوود و شاول پادشاه همان ملت بودند، برای همان خدا می جنگیدند، برای دلایل مشترکی در میدان نبرد حاضر می شدند. داستان شاول داستان غم‌انگیز است. وقتی شاول به امالیق حمله کرد، او قرار بود پادشاه و همه غنایم آنها را برداشته و برای قربانی تقدیم خداوند نماید. اما شاول تصمیم گرفت که فقط غنایم بی ارزش را قربانی کند و بهترین وسایل را برای خود نگاه دارد. زمانی که سموئیل با او به خاطر عدم اطاعتش برخورد نمود، این نبی اعلام کرد که خداوند پادشاهی شاول بر اسرائیل را رد نموده است. شاول به خاطر این اعلام سوگواری نمود و به شدت افسرده گشت. مشاورانش به او گفتند که داوود را فرا بخواند تا برایش چنگ بنوازد، بلکه افسردگی از او دور شود. شاول به پدر داوود یسا گفت: پس شاول برای یسا پیغام فرستاده گفت: داوود نزد من بماند زیرا که به نظرم پسند آمد. اول سموئیل 16:22. اما همین شاول مابقی دوران سلطنتش را در پی کشتن سراینده شیرین اسرائیل سپری کرد. اما واقعاً چرا؟ نیزه افکنان. فردی که نیزه و خنجری به سوی دوست خود پرتاب می کند، دارای چه خصوصیات منفی شخصیتی است؟ حسادت. شاول هر آنچه را که از داوود می خواست، او آن را با موفقیت انجام می داد. داوود آنقدر موفق بود که پس از کشتن فلسطینیان و ارتش آنها در راه بازگشت به خانه با زنان بسیاری روبرو شد که از تمام شهرهای اسرائیل گرد آمده بودند و با هم این سرود را می‌خواندند: شاول هزاران خود را کشته و داوود ده هزاران خود را. اول سموئیل 18:17. همین واقعه کوچک آنقدر بر شاول تأثیر منفی گذاشت و او را عصبانی کرد که حسادت تمام وجودش را فرا گرفت و از آن روز به بعد شاول بر داوود به چشم بد می نگریست و چون شاول دید که او بسیار عاقلانه حرکت می کند، به این سبب از او هراسان می بود. آیات 9-15. هیچ چیز برای شخص حسود سخت‌تر و ترسناک‌تر از این نیست که بشنود شخصی که نسبت به او حسادت دارد مورد تشویق قرار گرفته است. زمانی که شاول سعی کرد با نیزه داوود را بکشد، وجودش مملو از روح حسادت بود. داستان حسادت به زمان قائن باز می‌گردد، کسی که برادرش هابیل را به خاطر حسادتش کشت. در اول سموئیل 13:3-4 چنین می‌خوانیم: و یوناتان قراول فلسطینیان را که در جعبه بودند شکست داد و فلسطینیان این را شنیدند و شاول در تمامی زمین کرنا نواخته گفت: ای عبرانیان بشنوید. و چون تمامی اسرائیل شنیدند که شاول قراول فلسطینیان را شکست داده است و اینکه اسرائیل نزد فلسطینیان مکروه شده اند، قوم نزد شاول در جلجال جمع شدند. شاول، چرا احساس میکنی باید به خاطر پیروزی یوناتان برای خودت اعتبار کسب کنی؟ آیا نسبت به پسر خودت نیز حسادت داری؟ چرا اطلاعاتی که باید در اختیار عموم قرار گیرد را کنترل میکنی؟ چرا اینقدر علاقه داری که تنها خودت پیشرفت و ترقی داشته باشی؟ آیا تشویق‌های زودگذر دیگران ارزش سال‌ها دردسر و بدبختی را دارند؟ حسادت باعث می‌شود که افراد نتوانند به درستی فکر کنند. حسادت از طریق عشق فراوان به خود و خودشیفتگی تقویت می‌شود. قلب فرد را مشتعل می‌سازد و از پیروزی‌های دیگران غمگین و دلزده می‌شود. هیچ رقیبی نمی‌پذیرد و اجازه نمی دهد هیچ چیزی از چشم او دور بماند و مانند دزدی است که بر زمین دراز کشیده و منتظر دیدن کوچکترین خطای دیگران است. برای همین است که چنین افرادی بهترین خبری که می توانند بشنوند خبرهایی در مورد دیگران است و دوم این که شنیدن خبر بد در مورد دیگران برای چنین افراد حسودی و انتشار آن اخبار بد لذت بخش است. و هر که سخنی را می پراکاند چیزی بران می افزاید و شنوندگان آن سخن را بزرگ و بزرگتر می کنند. الکساندر پاپ. روش من یا هیچ روشی. سموئیل همان کاری را کرد که خدا از او خواسته بود و به شاول گفت که به امالیق حمله کند. پس اکنون برو و امالیقیان را شکست داده، تمامی اموالشان را به نابودی کامل بسپار. برایشان رحم مکن، بلکه مرد و زن و کودک و نوزاد، گاو و گوسفند و شتر و الاغ همه را بکش. اول سموئیل 15:3. اما او به جای انجام این کار به طریقی که خداوند خواسته بود آنان را زنده نگاه داشت و بهترین گاو و گوسفندان و بزها و بره های چاق و چله و هر آنچه خوب بود را نگاه داشت. اما شاول و لشکریان اجاج را با بهترین گوسفندان و گاوان و گوساله های پرواری و بره ها و هر چیز خوب نگاه داشتند و نخواستند آنها را به تمامی نابود کنند، بلکه فقط هر آنچه را خار و بی ارزش بود به نابودی کامل سپردند. آیه 9. و زمانی که سموئیل شاول را به خاطر گناهانش توبیخ نمود، شاول سعی کرد نااطاعتی خود را بپوشاند. پس خداوند چنین گفت: از اینکه شاول را پادشاه ساختم متاسفم، زیرا از پیروی من بازگشته و فرمانهای مرا به جا نیاورده است. آیه 11. شاول تاج و تختش را از دست داد، پادشاهیش، پسرش و در آخر هم زندگیش را از دست داد، زیرا او نمی‌خواست راه خداوند را برود. او می‌گفت یا راه من یا هیچ راهی، و در نتیجه او از حالت خداوند با توست به حالت خداوند علیه توست تغییر کرد. افراد با چنین رفتاری یکی از اصلی ترین و بنیادی ترین اصل زندگی مسیحی را زیر پا می گذارند. مردن برای نفس خود. عیسی گفت، سپس به همه فرمود، اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده، هر روز صلیب خیش برگیرد و از پی من بیاید. لوقا 9:23. یکی از ترجمه های دیگر کتاب مقدس چنین می گوید، اگر کسی انتخاب کرد که شاگرد من باشد، او باید بتواند به نفس خود نبگوید. آیا نفس شما با شما سخن میگوید؟ مثال هایی بزنید. آیا جملاتی این چنین میشنوید؟ سعی کن شماره 1 باشی. اجازه نده آنها در کار خود موفق باشند. یا به هیچ کس اجازه نده به تو بگوید چه کار کنی. برای پیروی از مسیح شما باید یاد بگیرید که به پیشنهادات نفس نگفته و به مسیح بله بگویید. خداوند به وضوح چنین گفته است: کسی که جان خود را دوست بدارد آن را از دست خواهد داد، اما کسی که در این جهان از جان خود نفرت داشته باشد آن را تا حیات جاویدان حفظ خواهد کرد. یوحنا 12:25. واژه‌ای که اینجا به جان ترجمه شده همان واژه سایکی یا نفس یا فکر است. فکر به همان جایی اشاره می کند که تصمیمات اتخاذ می شود و انتخاب ها انجام می پذیرد. مسیح با افرادی حرف می زند که دوست دارند روش های خودشان را به کار بگیرند و عاشق روش های خودشان هستند. دوست دارند تنها تصمیم گیری کنند و اراده خودشان را دنبال کنند. او می گوید چنین انسانهایی حیات خود را از دست خواهند داد. فعلی که در این آیه به کار رفته مربوط به زمان حال می گردد که معنایش این است: این فرد همین الان حیات خود را از دست داده است. بومیان کانادا و گرینلند روش غیر عادی برای شکار خرس دارند. آنها یک تکه استخوان گرگ بر می دارند، دو سوی آن را تیز می کنند و سپس آن را به صورت مارپیچ تراش می دهند و سپس آن را بر سر راه چشمه‌ای قرار می دهند. آنها آن را بر سر راهی قرار می دهند که خرس ها از آنجا عبور می کنند و سپس منتظر می مانند. پس از مدتی وقتی که خرس از آن راه عبور می کند تا تا برای نوشیدن آب به چشمه نزدیک شود، آن را قورت می دهد. همان لحظه‌ای که خرس آن را قورت می دهد، مرده محسوب می شود. هر حرکت و هر اقدام و هر کاری که او بکند باعث می شود تا استخوان تیز در معده فرو رفته و او را از پای در آورد. آنها خرس را دنبال می کنند و وقتی نهایتاً به خاطر خونریزی فراوان بر زمین می افتد، به او حمله کرده و او را شکار می کنند. شخصی که به روش خود تأکید دارد و تنها راه و روش خود را دنبال می کند، با هر قدمی که بر می دارد در واقع خود را به کشتن می دهد. عدم امنیت. بسیاری از افراد در پیدا کردن خود در این دنیا به مشکل برمی خورند. همانطور که درباره ویلی لومن در کتابش گفته می شود، او هرگز ندانست که کیست. بسیاری از مردم هم نمی دانند که هستند. آنها درباره هویت خود به آرامش نمی رسند. روانشناسی به نام رولومی چنین می گوید: یکی از مشکلاتی که بشر دنیای مدرن با آن روبروست این است که خود را به عنوان یک شخص واحد دارای اهمیت و ارزش خاص نمی داند. در نتیجه در کارزار با دنیای پرجمعیتی که هر روز بر تعداد انسانها افزوده می شود و تکنولوژی همچون قارچ رشد می کند و جای نیروی انسانی را می گیرد، مردم فقط ستاره های سینما و سلبریتی ها را ستایش می کنند. انسان های عادی که جز به این دسته نیستند خود را بیفایده، بیسمر و بدون تأثیر گذاری می دانند. مانند آن کشاورز نادانی که در باب 12 انجیل لوقا فکر می کرد بودن به معنای داشتن است. او فکر می کرد که بهشت را می تواند در انبارهای قله خود بیابد. فردی که از عدم امنیت رنج می برد، فردی است که فکر می کند زندگی انسان در وفور چیزهایی است که دارد. چنین فردی فکر می کند که زندگی انسان تنها در چیزهایی که دارد خلاصه می شود. چنین انسانی در ترس و حسادت زندگی می کند. ترس از کسانی که کمتر از او دارند و حسادت به آنهایی که بیشتر از او دارند. اما چنین فردی لحظه‌ای که انتخاب می کند، تهمت بزند، انتقاد کند و محکوم کند، دیگر ناتوان و ناشناخته نیست. او در چنین زمانهایی تبدیل به مرکز توجهی هرچند کوچک می شود. آنها مانند اسکوپ آخر بستنی هستند که دیگران به آنها توجه می کنند و دورش جمع می شوند. در چنین زمانهایی او فرد قدرتمندی محسوب می شود، حتی اگر این قدرت تنها برای تخریب و از بین بردن به کار رود. بسیاری دارای خلأ درونی، عدم امنیت و تنهایی هستند. آنها تنها وقتی که دیگران به آنها گوش کنند و توجه کنند احساس می کنند که وجود دارند. اریک فروم چنین می گوید: اگر آن کسی که من هستم با آنچه دارم تعریف می شود و اگر آنچه دارم را از دست بدهم، در آن صورت من که خواهم بود؟ مگر نه آن که فردی شکست خورده، در هم شکسته و سندی است تأسف بار از اینکه چنین زندگی اشتباه است. زیرا همواره این امکان وجود دارد که آنچه دارم را از دست بدهم و اگر چنین فردی باشم، همواره باید نگران این باشم که مبادا آنچه دارم را از دست بدهم. اگر من آن کسی باشم که هستم و دارایی‌های من وجود مرا تعریف نکنند، هیچ کس نمی‌تواند امنیت، حسی که نسبت به خود دارم و هویت مرا تهدید کند. مرکز هستی من در خود من است. توانایی من برای بودن و ابراز توانایی‌های ذاتیم جزی از ساختار شخصیتی من است و بر خود من تکیه دارد. به عبارت دیگر، او با وجود و ذات خیش در صلح و آرامش است و امنیت او بر این است که او آن کسی است که هست و دارایی‌هایش وجود او را تعریف نمی‌کند. اما این حقیقت در مورد پادشاه شاول صدق نمی‌کرد. در اول سموئیل 18:12-15 کلام خدا به ما میگوید که شاول از داوود میترسید، زیرا خداوند با داوود بود، اما شاول را ترک کرده بود. وقتی شاول دید که چقدر داوود موفق است، از او ترسید.